درود به میانان ارجمندم در سراسر ایران زمین به پا خواسته و درود به تمام هممیهنانی که در سراسر جهان اگرچه دور از میهن در کنار ملت و میهن خود ایستادند و صدای خیزش ملت ایران را علیه پست‌ترین، رذل‌ترین، جنایتکارترین حاکمانی که تا به حال بر ایران حکومت کردند به گوش جهانیان میرسانند. من این کلمات رو با دقت بیان میکنم. به خوبی تاریخ ایران را میشناسم. در طول تاریخ ایران هیچگاه نبوده است که ملتی با گل و شادی و با جمعیت میلیونی اگرچه به اشتباه به بدرقه مشتی عمامه بر سر پست فطرت رذل برود و آنها را بر سریر قدرت بنشاند و با آنها رأی بدهد. وانگاه پس از 43 سال، 43 سال که از نخستین روزها اینها در خون ملت وضو گرفتند و غسل کردند و نماز خود را برپا نمودند. و درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنایی های آن و نیز چون همیشه درودی گرم به جناب سعید بهبهانی مسئول رسانه گرامی میهن تیوی و سایر همکاران. دوستان عزیزم، همیهنان گرامیم، 89 برنامه درباره شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنایی های آن در پشت سر ماست و در آغاز برنامه 90 یعنی 90 قسمت صحبت درباره هویت ملی هستیم. چنان که قبل از این نیز تاکید کردم، ما تاریخ ایران رو در جستجوی هویت ملی خود از آغاز تا عصر شیخ سلطان حسین صفوی جد اعلای عقیدتی تمام آخوندهای رذل کنونی ورق زدیم. ولی در ماه آبان شاهدان شدیم که شیخ سلطان علی ولی فقیه کنونی سیل خون ملتی رو که در جستجوی کار و نان و آزادی و شرافت خودش فریاد برآورده بود جاری کرد. بنابراین من به خود اجازه نمیدم که از زمان معاصر به 350 سال قبل برگردم و از وقایع پس از سقوط سلسله صفوی صحبت بکنم. اکنون سلسله علوی بر سر کار است. علوی تبارانی که رگ و ریشه خونی و فکری و نژادیشان تا بعلبک لبنان تا بحرین و تا سرزمین های دوردست کشیده شده. اینها بر ما حاکمند و این جنبش که پرچم آن گیسوی برافراشته و به خون آلوده دختران و مادران و همسران و دوستان ماست، از ماه آبان شروع شد، از ماه مهر و ادامه دارد. بنابراین باید درباره اون صحبت کرد. من به عنوان یک شاعر در این روزها نگاهی انداختم به سرگذشت گیسوی زن ایرانی، گیسوان آزرمیدخت و پوراندخت و یوتاب و رودابه و زنان شاهنامه، زنان کرد و لور ما که خوشبختانه بخشی از فرهنگ خودشون رو در تهاجم اسلام حفظ کردند. و اگر ما دقت بکنیم در ادبیات ما، در سرزمین ما یک تناقض هولناک وجود داره، یعنی تناقض بین اندیشه آزاد شاعران ما، به خصوص شاعران ما، چون شعر در ایران و در همه کشورها هنر مادر بود و هنوز هم هست، و به همین دلیل شاعران بزرگ در قلب مردم جا دارند، حافظ، خیام، سعدی و بسیاری دیگر، نیما یوشیج. این فکر میکردم که چرا این تناقض وجود داره، شاعری مثل سعدی، شاعری مثل حافظ و همه شاعران، رودکی دقیقی، که در سرزمینی اسلامی زندگی میکردند زیر سلطه اسلام، حال یا خلیفه عباسی تا قرن نهم و دهم، یا ولی فقیه مسلمین جهان در قرن کنونی. از خودم میپرسیدم که چرا حافظ ما که حافظ قرآن میگن بود و غزلهاش در حقیقت نقش خاطر بی سواد و با سواد و فرهیختگان و مردم عادی کوچه بازار است، می سراید مدام مست می دارد نسیم جعد گیسویت، خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت، وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برفشان گیسوانت رو، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر موید. من و باد صبا مسکین دو سرگردان و بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. ببینید، این گیسویی است که شیخ شهر، فقیه شهر، امام شهر، پیامبر شهر و قرن و قرنها با آیات مختلف، با هزاران حدیث، قرنهاست که پنهانش کرده جعد گیسو رو و چشم جادو رو، زیر برقع، زیر نقاب پوشانده است. ولی مسئله بوده، من در یک بحثی جداگانه و فارغ از این مسئله، شایدم در رابطه با هویت اگر خلاصه برسیم به زمانی که فرصتی باشد که به جز انعکاس قرش شیرانه ملت بزرگ ایران به چیزهای دیگر بپردازیم، به این مسئله خواهم پرداخت در طول تاریخ، مسئله گیسو و شاعران ایران و اسلام عزیز. گیسوی زن ایرانی و شعر شاعر ایرانی در مقابل آیاتی ایستاده که در سال 5 هجری نازل شد. شاعر ایرانی متناقضه، ولی موفق نشد. ولی شیر دختران و شیر زنان ایرانی، دلاورانی که به میدان آمدند، این مسئله رو به پایان رسوندند و این بار دیگه حافظ نیست که مست و خراب جعد گیسوست، شاعران نیستند که از زیبایی زن ایرانی که زیباست، که دلاور است، هیچ کدوم دیگری رو نفی نمی کنه. زیبایی و دلاوری با هم جمعه. این بار جعد گیسوی زن ایرانی گلوی ملای پس فطرت رو گرفته و خرابش می کند هر دم فریب چشم جادویش. اومده به میدان و میگه میخوام آزاد باشم. حافظ میگوید وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر موید. باید این بار گفت اگر خواهی فقیهان را که از عالم براندازی، ملایان پس فطرت رو از عالم براندازی، برفشان گیسو تا فرو ریزد هزاران جان زهر موید، تا هزار ملا زوزه کشان فریاد برآورند که اسلام به باد رفت. در مقدمه من خواستم این رو بگم و بپردازم به اصل مطلب. در برنامه قبل من گفتم که سر و صدای عده‌ای که گویا نفسشون از جای گرم در میاد. هفته گذشته من روزی نبود که واقعا دو سه ساعتی سر به گریبان نکشم از موج کشتارهای این پس فطرت علی خامنه‌ای بیشرف. جایی نیست که نمی کشن. فیلم هایی که واقعا میذارن روی رسانه های مثل واتساپ، مثل اسکایپ، نشون میده که اینها چطور بیرحمانه یک انسان بیدفاع رو خیابون می کشن، تیر خلاص میذارن بهش. من واقعا دلم نمیاد اینها رو گاهی بگذارم روی رسانه های جمعی تر، ولی واقعا هولناکه. ولی مردم پس نمی نشینند. در این میانه در حالی که عبا و عمامه و ریش تمام آخوندهای ایران، من اینو تأکید می کنم، ببینید شوخی که نداریم، که ملت داره چی به میدون اومده؟ روسری و عمامه چرا به موازات هم یکی به دست زن ایرانی پرتاب میشه به خیابون، به مستراح، به فاضلاب، و دیگری به دست زن ایرانی پرتاب میشه به خاک؟ نمیخواد. برای اینکه هر دو اینها سمبل دین و آیین و پیامبر و خدای آخوند هستند. آخوند به قول خودش لباس پیامبر رو بر تن کرده. هیچ ایرانی این لباس رو نمی پوشه. 1400 ساله که انواع مختلفش عین زالو، عین کنه شتری چسبیدن به تاریخ ما و خون تاریخ و ملت و خرد ما رو دارن می مکن. گفتم کنه شتری، واقعا آخوند رو فقط باید به اون تشبیه کرد. در ولایت من جنده و بیابانک، دشت کویر که میشناسید، دشتی است کویر در میان استان خراسان، یزد، اصفهان و سمنان. کار مردم از دوردست به جز کشاورزی و دامپروری و قالی بافی، شترداری نیز بوده، پرورش شتر. کنه ای هست به نام کنه شتری که 3-4 برابر کنه معمولی است، بسیار درشت. این وقتی میچسبه به حیوان، این چنگال های خودش رو فرو میکنه زیر پوست و همونجا میمونه. یعنی مثل کنه ای نیست که در خونه، کنه ای که ماها رو میگزه مثلا، یا در سفر بگزد و برود، میماند اونجا و به خونخاری و تولید نسل ادامه میده و اونقدر خون شتر بیچاره رو میمکه که سرانجام پس از ماها شتر میمیره. در دشکویر برای اینکه این رو خلاص از شرش راحت بشن، نمیتوانند بکننش مثلا، چون وقتی میکنن تکه ای از پوست اون حیوان هم کنده میشه، زیرا این چنگالاش رفته زیر پوست. بنابراین با آتش، با یک زغال آخته یا با سیگار میذارن روی بدن این کنه آخوند صفت و اون شل میشه، میفته، میمیره. وضع آخوندهای ایران اینطوریه. قرن هاست چنگال های خودشون رو زیر پوست تاریخ ما، زیر پوست ملت ما فرو کردن، دارن خون میمکند. الان زن ایرانی فراتر از همه شاعران ما، روشنفکران ما، کسانی که نالیدند از این مسئله، به میدان آمده. روسری سمبول این است که ما شما رو نمیخواهیم، دین شما رو نمیخواهیم، این خدایی که شما معرفی میکنید مورد قبول ما نیست، کتاب شما مزاحم ماست. و وقتی روسری پرت میشه، نوبت عمامه میرسه. حال در این وسط عده‌ای که من اشاره کردم، ما با قشرهای مختلف رو برونیم. یکی آخونده که در تهاجم موج توفانزای هویت ملی، که من تأکید میکنم سردار و سالارش زنان ایران هستند، ما با زنان ایران هست که هویت راستین خودمون رو کسب میکنیم، زیرا از شر آخوند پس فطرت رذل بیشرف رها خواهیم شد. آخوندی که به راحتی در مردم رو میکشه، بچه 6 ساله میکشه، زن 70 ساله رو با گله ساچمه‌ای میزنن، آش و لاش میکنن در سنندج، در مریوان، در بانه، در بلوچستان. ایران غرق خونه و من به یاد تهاجم اولیه قرن اول هجری افتادم، خلیفه دوم و فتح ایران. الان از درون اینها برخواستن و دارن خون می‌ریزن. این خیزش زن ایرانی خیزش هویت ماست. پرتاب عمامه، پرتاب شدن عمامه های آخوندهای رزل، دست هویت ایران است که این از کله میندازه. روسری زن ایرانی وقتی به خاک میفته، این دست هویت زنان ایران است که این کثافت رو از سرشون میندازه رو زمین. بارها تاکید کردم لباس آزاده، ولی وقتی که در حاکمیت نباشه این کثافت، در کشورهای اروپایی کسی کاری به زن روسری دار نداره. بیشتر مردم روسری ندارن، لباس خودشون رو میپوشن، دامن کوتاه میپوشه، هر لباسی میخواد. یکی هم روسری داره، ولی اینها حاکم بر جامعه نیستن، تحمیل نمی کنن، برای اینکه قدرت رو 200 ساله که اروپا از آخوندهای خودش گرفته. در این میان عده میگن آقا این مسئله مورد خلاصه توهین، به موجب توهین به ملایان خوب ما میشه. علامه طباطبایی، محمد تقی جعفری، مثلا آیت الله طالقانی، بالاخره ما ملایانی داشتیم که در کنار مردم بودن. آیت الله منتظری که شورید علیه خمینی و یادش گرامی باد، یا آقای طالقانی که حمایت میکرد از نیروهای سیاسی. ببینید این نبرد در زمان آیت الله طالقانی و منتظری شروع نشد، در زمانی شروع شد که تجربه ملت ایران به پایان رسید. و این بار اگر آیت الله گرامی طالقانی که وقتی فوت کرد، من به عنوان یک شاعر اون موقع در سازمان مجاهدین بودم، دو سرود ساختم برای او: برا برا در تیر شب، برا ستاره شبهای خلق ما، بزن چو تندر قرشی ز دل که راه مردم از راه خدا. و یک سرود دیگه که دوست دیگه ای سرود و من تصحیح کردم: تندر خشم مزدحفین در میان شهیدان فتاد، ماه شهریور پرنشیب داغ دیگر به دلها ناد. ولی الان اون زمان نیست. این حضرات گفتم سه دستن. یک دسته آخوندان که دارن میکشن، عمامه رو میخوان حفظ کنن. یک دسته کسایی هستن که کاسه کوزشون با اینا یکیه. یعنی وقتی که این عمامه برد و اسلام عزیز از اریکه قدرت به زمین کشیده شود، نوندونیشون تعطیل میشه. حالا نوندونیشون ممکنه تئوریک باشه، فیلسوف باشن، نواندیش مذهبی باشن، تبعید باشن در خارج کشور. بالاخره طرف اوریان میشه وقتی این لباس بره. دنبال اسلام خوب هستند. معدودی هم ممکنه باشند که در میان مردم الان من فکر میکنم که این موج کشتار خامنه ای آگاهی رو در روز به روز بالاتر میبره و کسی دفاع نمیکنه از عمام پرانی، یعنی از غیر عمام پرانی. میگن آقا جان بپرانید و این موج روز به روز بیشتر میشود و باید این رو باز کرد که دفاع از علامه طباطبایی، از علامه جعفری و یا کسانی که با اونا فرق دارن مثل آیت الله منتظری. آقای منتظری، من دیگه کلمه آیت الله رو به کار نمیبرم، آقای طالقانی، برای اینکه تاییده ایشون آیت الله یعنی چی؟ الله آیتش اینه. ببینید، ما برای اینکه بدانیم که این حرف ها مفته و ملت ایران به ته خط رسیده، ملت که میگم اون پیشتازانی هستند که به قول معروف پرچم مبارزه رو بر دوش دارند، اینها وقتی ما نگاه بکنیم و بخوایم این ناله هایی رو که آقا درست نیست، نمیدونم تکلیف علامه جعفری چی میشه، علامه امینی چی میشه، باید بگوییم ببینید ایران زیر نور شناخته. عمامه و عبا و آخوند نماینده و نماد واقعی مکتبی است که 14 قرن است به ویژه هیچ چیز مثبتی به یادگار نگذاشته. ما ملای خوب نداریم. ملای خوب کسی که عمامشو برداره، ریشش هم بتراشه به طور موقت، تقریبا اگه دوست داره ریش داشته باشه، ریش آزاده و بیاد وسط مردم. ببینید بعد از سقوط محمد رضا شاه ملا بوده که مال مردم رو دزدیده و خورده، ملا بوده که اعدام کرده، ملا بوده که دادستان بوده، قاضی بوده، جلاد بوده، ملا بوده که خراف پراکن بوده، ملا بوده که هزاران زن شریف ایرانی رو تبدیل به سیغه رو کرده و در آغوش اجنبی انداخته، ملا بوده که دزدیده. حکایت با آخر رسیده با ملا، با ظهور خمینی و سقوط محمد رضا شاه. یک پروژکتور بسیار نیرومندی روشن کرد که ما تونستیم تاریخ ایران رو در رابطه با ملا بخوانیم. گفته بودن اسلام دین صلح و دوستی است، ما هم باور کرده بودیم. در دانشکده الهیات که من دانشجویان بودم و به پایان رسوندم، ما میخوندیم ولی از اونجایی که ذهنمون در قفس بود، عین آخوندهای به اصطلاح خوب، چون تا از این قفس بیرون نیاییم هیچی نمیتونیم بفهمیم. تا موقعی که مقدسین و مقدسات ما جز ستاره های آسمان هستند چیزی نمیتوانیم بفهمیم. شما نگاه بکنید، آخوند ادامه راهی است که از زمان ظهور پیامبر اسلام، اون موقع البته آخوند نبود، صحابه بودند، ولی شروع شد. شما نگاه بکنید، تولد پیامبر گرامی در عربستان 570، یعنی قرن ششم میلادی، 577 مادر محمد فوت میشه، 580 پدر بزرگش فوت میشه عبدالمطلب، 583 محمد تجارت رو شروع میکنه. من اینو دارم میگم که گفتم که ما اجازه بدید که به قول معروف مقداری بدانیم. من معتقد به توهین نیستم، به جز این آخوندهای پست کنونی که حاکمند، من معتقدم نباید توهین کرد، ولی ما با صدای بلند اعلام میکنیم ما حق داریم بدانیم، ما حق داریم بعد از قرنها و بعد از 43 سال حکومت آخوند تاریخ اسلام رو واقعی ببینیم. نواندیش مذهبی رنگ میکنه تاریخ اسلام رو، برای اینکه پایه‌ها از آغاز، از زمانی که ایران فتح شد و کشورهای دیگه، در ظلمات قرار داره، در مزاحمت قرار داره، در سرکوب قرار داره. بنابراین با کمال احترام و با رعایت حقوق انسانی همه کسانی که به قول معروف نواندیشند و نمیدونم دفاع میکنند، اجازه بدید که تاریخ رو واقعی ما ببینیم و بدانیم که چه بر سر ما آمده. ببینید سال 583 محمد می رود به سوریه برای تجارت، 595 با خدیجه ازدواج می کنه، 595 دوباره مسافرت دیگه، 598 پسرش قاسم به دنیا میاد. من اینا رو عمدن میگم، ممکنه یه مقداری خسته کننده باشه ولی لازمه بدانیم. 600 دخترش زینب به دنیا میاد، 603 دخترش ام کلثوم، 604 دخترش رقیه، هر سال یکی. حجرالاسود رو در سال 605 میاد کنار کعبه قرار میده، 605 باز فاطمه به دنیا میاد، 610 حضرت جبرائیل نازل میشه در غار حرا، محمد 40 سال است. 613 رسما اعلام میکنه من پیامبرم. 615 مسلمانان قریش خلاصه خوششون نمیاد و شروع میکنند مسلمانان به قول معروف توسط قریشیان مورد آزار قرار میگیرند. 619 ایشون با سوده و عایشه ازدواج میکنه، در یک سال دو همسر. 620 ایشون نمازهای پنجگانه رو اعلام میکنه، جبرائیل دوباره میاد دستور میده. 622 مردمی که مخالفش بودن بالاخره کاری میکنند که او مهاجرت بکنه. حال نگاه کنید، از اینجا از سال 622 آخوند رو ما میخواییم در ریشه ها پیدا کنیم. موقعی که این بزرگوار، این سرور عالمیان و به قول سعدی ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد، تا جایی که میگه خلقت عالم برای نوع بشر شد، خلقت نوع بشر برای محمد. یعنی تکلیف رو روشن کرد. این شاعر بزرگ عاشق پیشه ماست یا باید گفت که چرا اینطوری متناقضه شدیدن. از 622 تا در مکه بود قدرتی نداشت، ولی وقتی میاد به مدینه با قبایل اوس و خزرج و قبایل دیگه که بت پرست بودن، جنگاور بودن، مسلمونشون میکنه. داستان مفصله و اونها منتظر بودند که یک، چون یهودیان گفته بودند پیامبری از درون ما به اصطلاح برمیخیزد، اینا خوششون نمیومد که از میان اونها برخیزد. گفتند از میان خلاصه قریشیان برخواست، پیرو شدند و جنگ شروع شد. تمام دوران زندگی محمد در مدینه، جنگ ودان 623، جنگ صفوان 623، جنگ ذوالعشی 623، ببینید چون 622 اومده یک سال بعد، ظرف یک سال سه جنگ. آغاز حملات به کاروانهای تجارتی 624، زکات رو اجباری میکنه 624، جنگ بعد 624، جنگ بنی سلیم 624، جنگ بنی قینقا 624، جنگ سویق 624، جنگ بنی قطفان 624، جنگ بهران 624، جنگ احد 624. یعنی در سال 624 حدود 6-7 جنگ رخ میده، یعنی هر دو ماهی یک جنگ. در این جنگ ها حلوا تقسیم نمی کردن، در پی قدرت ارتش اسلام بود، ارتش محمد و کشتار برویم بخوانیم فروش زنان در ماجرای بنی قریظه و بنی نظیر. 625 جنگ ها ادامه پیدا میکنه، جنگ احد، جنگ حمرا، جنگ بنی نظیر، جنگ ذات الرقا. حدود 5 جنگ در 625. 626 جنگ بعد، جنگ دومت الجندل، جنگ بن المصطلق، 3 جنگ. 627 جنگ خندق، جنگ بنی قریظه، جنگ بنی لحیان، جنگ غیبه، جنگ خیبر و 5 جنگ. سال 628 معاهده با قریش و سال 630 مکه فتح میشه. بعد ما جنگ حنین رو داریم، جنگ تبوک رو داریم در 630 و 632 محمد خلاصه طبعا به اذن الهی ایشون فوت میکنه. شما نگاه کنید، این ریشه هاست. اسلام دین صلح است. حلوا تقسیم نمی کردن. آخوند تاریخ اسلام رو خوب می دانست و با افتخار بیان می کرد و ما نیز چون در برق تقدس فلج بودیم، بالاخره هیچ وقت بحث نکرده بودیم که بالاخره جبرئیل چرا اینطوری بوده، کی اومده، کی دیده، چرا بعد از پایان کار دیگه نیومد. تو دنیا هزاران حادثه رخ داده و گله های فرشتگانی که دارن پرواز میکنن و ما باور داشتیم. بنابراین تبدیل شد به زمزمه ما برای صلح، برای دوستی، برای شکستن تنهایی. ولی واقعیت تاریخ که آخوند میشناخت و ما قبول داشتیم و روشنفکر مذهبی اسلام زده ما، امثال شریعتی، امثال بازرگان، امثال بقیهشون با کمال احترام، اساسا کاری نداشتن که این مملکت بالاخره بعد از 1500 سال چطوری افتاد و چه حلوایی پخش کردن. چرا یک قطره اش ماجرای کربلا رو که همش دروغه به نظر من، جنگی رخ داد، کشتن همدیگر رو و حسین کشته شد، ولی باور کنید تمام چوب سر نیزه کردن، تیر سه شعبه، هر اینا چرندیات و قصه پردازی های آخونداست. ماجرای واقعیشو میتونید بخوانید که حتی یزید عصبانی بود که چرا کشته شده حسین و اون فرمانده سپاهش رو سیلی زد و ماجرای فراوان. ولی ما هرگز به تاریخ واقعی اسلام رو نکردیم ببینیم چه خبره. 632 محمد میمیره. جنگ و ازدواج زندگی این پیامبر گرامی رو پر کرده بود که گفته بود که من از در زندگی عطر و زن رو از همه بیش دوست دارم، ولی در کنار اون باید اشاره میکرد برکشیدن شمشیر را نیز. 632 بخش عظیمی از عربستان مرتد میشه. ابوبکر پدر زن محمد و خلیفه اول جنگ رو شروع میکنه. ببینید جنگ ادامه داره. برای اینکه بحران فروکش بکنه، پس از کشتن مرتدین و که در کنار بقیه علی هم نیز در کنار او بود، خلاصه اسلام بر عربستان حاکم میشه. و من بارها گفتم عرب ستیزی نکنیم. اولین کسانی که به ضرب تیغ و شمشیر، برید جنگ ها رو بخونید، با گل و نقل نیامدن. بعد از فتح مکه بود که مردم با ارتش 10,000 نفره محمد فهمیدن که شوخی نمیشه کرد، مسلمون شدن. قبل از اون جنگ بود. 633 ما جنگ ادامه پیدا میکنه. اسلام عزیز شمشیر کش، جنگ در عمان، جنگ در حضرموت، جنگ کازیما، جنگ ولاجه، جنگ اولیس، جنگ انبر و اینها. در حقیقت 6 جنگ در سال 633، یک سال پس از مرگ محمد. 634 جنگ دمشق، جنگ بصره، جنگ اجنادین و ابوبکر میمیره در 634. بعد ما جنگ نمارق رو داریم، جنگ سقطیه، جنگ جست، جنگ بویب، فتح دمشق، اینها 635 هست، جنگ یرموک 636، جنگ قادسیه 636، فتح مدائن 636، جنگ جلولا 637، جنگ یرموک 638 و ایران فتحش آغاز میشه، یعنی تیغ کشیدن رو ایرانی ها. بعد با رومی ها می جنگن 638، وارد جار و سلام میشن، فتح جزیره 638، فتح خوزستان 639، جنگ ناوند 641. امیدوارم خستتون نکنم. ببینید این کرونولوژی یک دین و یک پیامبر و یک آینه که آخوند ازش در اومد. جنگ ناوند 641، جنگ ری در ایران 642، فتح آذربایجان 643، فتح فارس 644، فتح خاران 644، قتل عمر 644، ولی ادامه پیدا میکنه. فتح جزایر قبرس 647، حمله به بیزانس 648، جنگ دریایی علیه بیزانسی ها 651، فتح شمال آفریقا 654، قتل عثمان خلیفه شدن علی 656، جنگ نهران 658، فتح مصر 659، علی کشته می شود 661، مصر فتح می شود 662، مسلمانان به سیسیل ایتالیا حمله می کنند 666، محاصره قسطنطنیه 677، جنگ کوفه 687. به هر حال اینها ادامه پیدا می کنه تا کی؟ تا جنگ ساراگوسا در اسپانیا 777. یعنی در فاصله حمله به سیسیل و قسطنطنیه ما جنگ کوفه و جنگ دیرالجلیق و حملات نظامی به شمال آفریقا، جنگ دیرالجمیرا، حمله به جبل الطارق، فتح اسپانیا، فتح مولتان در پاکستان، حمله مجدد به قسطنطنیه، حمله به فرانسه، جنگ نوبل، جنگ بگدورا، جنگ عین‌الجر، جنگ روپارسوسا، جنگ ری، جنگ اصفهان، جنگ ناوند، جنگ زب، جنگ همبی، جنگ ساراگوسا، یک سر جنگ و کشتاره. یعنی این دین صلح و دوستی که گویا با آغوش باز مسلمان ها از ایرانی ها رو پذیرفتن، این چنین وارد میشه. این چیزیست که دوستان گرامی ما باید بدانیم. پایه های آیینی که بر ایران حاکم است با خامنه‌ای این است. خامنه‌ای در حقیقت برآمده از همون حملات اولیه است. ایران مستعمره خامنه‌ای است، چنان که مستعمره چهار خلیفه بود، چنان که مستعمره امویان بود، چنان که مستعمره عباسیان بود. و اون فاصله ای که شاهان مسلمان حکومت کردند، آخوند کنارشون بود. و الان نیز کدام سردار و شاه و خلاصه سلطانی رو ما داشتیم که با گل به استقبالش پرند؟ و وقتی مردم میگن آقا جان شما 30% حقوق ما رو در مادری میدی، من با یک کسی که در ایران خیلی تحقیق کرده بود در رابطه با کارخانه ها، میگفت حقوق کارگر 4-5 میلیونه، اونی که خیلی دیگه متخصص هست در کارخانه 7 میلیونه، ولی کارخانه هایی که بیش از 20-30 تا به اصطلاح کارگر داشته باشن، آخوندی میاد و نماز برگزار میکنه و باید صاحب کارخونه مایی 17 میلیون تومان به آخون بده به خاطر نماز گذاری. یعنی مفتخوری مفت، کنه شطوری. اینجاست که ما می توانیم بفهمیم که چه خبر است و اساساً از پایه کار خرابه. دعوای ما فقط سر خامنه ای نیست، سر جلادانی که با کارت توی فیلم ها نشون میده انسان بیگناهی رو که قایم شده باش چاقو شکمش رو پاره میکنند، تو خیابون به مردی که میگه منو بزنید این زن رو نزنید تیر میزنند، تیر خلاص میزنند. فیلماش هست، مردم ایران دارن میبینن. ما دنبال آخوند خوب میگردیم. ببینید آخوند خوب ما نداریم. آخوند خوب کسی است که این کشتارها را از آغاز نفی بکنه. آخوند خوب کسی است که بداند که این آیین یک قفس بر سر مردم گذاشته و نمیذاره که کسی نفس آزاد بکشه. کدام آخوند خوب شما صحبت میکنید؟ آخوند خوب کسی است که عمامشو پرت کنه، خودش بیاد تو خیابون پرت بکنه. در همین رابطه که من براتون نمونه رو خوندم، من تو سایت جناب نوریزاد یک سال قبل بود، زیر به اصطلاح یک کرونولوژی از جنگ های آغاز اسلام، یک نفر با کتاب الفتوح، کتاب تاریخ ابن بلخی، تاریخ طبری، تاریخ ابن اثیر، خلاصه کشتارهای فتح ایران رو در دره گرگان، در شهر گرگان، در خوزستان، ببینید جمع کرده، میگه 800 هزار نفر، 700 هزار نفر در طول فتح ایران در طول سالها کشته شدند، در شوشتر، رامهرمز، شاپور، بادغیس و کرمان 20 هزار نفر، در نیشابور 80 هزار نفر مجموع. و این رو گذاشته بود زیر ایکنولوژی، گفته بود که دین سور یعنی از درون این موج خون، از گردن زدن شدن های زده شدن های دره گرگان که هزار نفر رو گردن زدن و بعد در فتح گرگان 54 هزار نفر رو کشتن چون مقاومت کردن، آخوند برآمده. حال شما بچسبید که آقا علامه امینی فلان بود، علامه به قول معروف طباطبایی چنان است، این چنین نیست که شما میگویی. کلیت آخوند زیر ضربه. اجالتا آخوند خوب عمامش رو باید خودش برداره. حکایت به آخر رسیده. هیچ کسی مثل اینا جنایت نکرد. من در فرصت‌های آینده برخی تجربیات خودم رو، دیده‌های خودم رو از کشتارهای آخوندها خواهم گفت و واقعا قابل مقایسه نیست کارهای آخوندها با مثلا کارهای محمد رضا شاه. شما نگاه بکنید الان مد شده که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که به نظر من نشونه بریدگی و وادادگی کسانی که اشاره میدن مقایسه شون. روز 12 ماه گذشته، ماه آبان یا مرداد بود فکر کنم، آره 12 مرداد، ایشون آقای احمد کامرانی، کسی که از اعضای فعال ترور ماجرای کاخ مرمر در دوره محمد رضا شاه بود، میخواستن محمد رضا شاه رو ترور بکنن، در سن 82 سالگی درگذشت. مراسمش هم برگزار شد در خلاصه کاشان در آرامگاه دشت افروز و گفته بود که مراسم برگزار نکنید، گفته بود هیچ آخوندی حق نداره بیا سر قبر من، کسی که میخواست شاه رو ترور کنه. شما زندگیشو که میخونید، این 1118 متولد میشه، دوست رضا شمس‌آبادی، سربازیه که رگبار بس روی محمد رضا شاه، دستگیر میشن در 10 آبان 1144 در دادگاه بدوی، محکوم به اعدام میشه، بعد فرجام میخواد ولی پذیرفته نمیشه، تا اینکه مادرش میاد روزها، خلاصه میگه نکشید فرزند منو. سرانجام محمد رضا شاه میپذیره اون رو، ازش میپرسه چرا پسرتو میخواست منو بکشه، مادر میگه که چون کار نداشت، بیکار بود فلان اینا، من یک پسر دارم، از جانش بگذر و شاه میبخشه، عفو میده، در جشن 2500 ساله آزادش میکنن، حتی دستور میده که سرمایه بهش بدن تا کار بکنه و این آقا میره کاری را میندازه و کارگاه یخچالسازی را میندازه، سرانجام میمیره. شما برید دادگاه این حضرات رو که پرویز نیکا جزشون بود، فیروز شیروان رو جزشون بود، 10-12 نفر به جز شمس‌آبادی کشته شد، کسی رو اعدام نکردند. دادگاه اول دوم 7 بار 8 بار دادگاه تشکیل شد، شاه اعدامشون نکرد. ولی این حکومت کسانی که هم بیکارند هم زیر فشار فقر خرد شدن، آزادی ندارند، دخترشون رو میکشند، پسرشون رو میکشند، از همون اولی که اومدند شروع کردند به قتل و کشتار مردم، به رگبار میبندند بچه 6 ساله بلوچ رو، زن 70 ساله سنندجی رو، کارگری رو که میخواد دنبال نون آبش میگرده. و اینجاست که من میگم که کسی که این شعار رو میده آدم پس فطرتی است. برای اینکه مردم رو گول میزنه در حالی که شاهی در میدان نیست، اینا از چی احساس خطر میکنن که میان و خامنه ای رو با محمد رضا شاه مقایسه میکنن و شعار نمیدونم مرگ بر شاه، مرگ بر رهبر میدند. من بارها گفتم حق انتقاد حق ماست. دوره پهلوی رو بروید تا دینش نقد بکنید، خوب و بدش رو بگویید، ولی مقایسه شاهی که 7 بار دادگاه تجدید نظر برای قاتلان خودش را میندازه با آخوند پس فطرت رزمی که مملکت رو به فساد و تاریکی کشونده و بچه 5 ساله رو میکشه، کارگری که نون نداره میکشه، بی انصافی و بی شرافتی است. در بهترین شکلش بی سوادی افراد رو نشون میده، این افراد رو در بدترین شکلش فسیل شدگی و گندیدگی رو، که بعد میان تو میدون در حالی که آخون در خون میریزه، در حالی که 45 سال شاهی در میدان نیست و حکومت دست آخونداست، اینا میان شعار مرگ بر ستمگر میدن. این شعار شعاری است فوق العاده ارتجایی. وقتی که شاه رو در کنار شیخ ما قرار میدیم، یعنی باز هم تاریخ خودمون رو نمیشناسیم و داریم اشتباه میکنیم. این بحث مفصل واقعا میشه باز کرد، گفت چپ ایرانی چرا اینو میگه، راست ایرانی چرا اینو میگه، چرا با هم صدا با امام جمعه ما اینو داریم میگیم، از چی میترسیم؟ از چی میترسیم؟ پس مفصله. فقط من چون دفعه قبل گفتم که باید رفت و پایه رو دید، ببینید کسانی که میگن که آقا عمامه که میپرانید، تکلیف آقای سید محمد حسین طباطبایی چیست؟ علامه است. آقا جان این علامه آدم محترمی بود، مرد، خدای مسلمین بیامرزدش و او را در اعلی درجات بهشت قرار بدهد که از نعمات خلاصه الهی برخوردار بشه. ولی شما زندگیشو بخونید، در حال حاضر که سیل خون جاری است، علامه 1281 در تبریز آذربایجان شرقی متولد شد، شیعه 12 امامی بود، ایشون مدرس حوزه علمی قم بود. حوزه علمی قم چیست؟ یک مرداب کامل، از روحانیون تاثیرگذار شیعه در فضای فکری ایران بود، شاگردانش اینان: مرتضی مطهری، سید محمد بهشتی، سید علی خامنه ای، این جناب جلاد کنونی شاگرد دستبوس این جناب بود، یعنی معلومات ایشون رو خلاصه فرا گرفته بود. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، ناصر مکارم شیرازی، محمد رضا مهدوی کنی، محمد تقی مصباح یزدی، محمد تقی بهجت، اینا شاگرد داشتن. 50% دست به خون ملت ایران دارند. آیا افلاطون و ارسطو نمیدونم سقراط هم اینطوری شاگرد تربیت کردن؟ جناب خامنه ای شاگرد محمد حسین طباطبایی است. بنابراین دفاع نکنید، از شاگردها بگذاریم، بگیم آقا شاگردها بد بودند، ولی ایشون آثاری که نوشت از تفسیر المیزان، نهایت الحکم، شیعه در اسلام، اصول فلسفه و رئالیسم چقدر ارزش داره. وقتی که فقیه و فیلسوف مسلمان اساسا در قفس تفکر الهی در زندگی میکنه، در چارچوب قرآن، در چارچوب حدیث، در چارچوب اهل بیت، ما که نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم که ایشون علامه بود. علامه چی بود؟ وقتی که خون دختر و زن ایرانی رو دارن میریزن، ما بازم دست به عصا که آقایشون علامه بود؟ 10 شای نمیارزید به نظر من، نظر شخصی منه، افکارش. ایشون در حوزه علمیه نجف سالها دانش آموخت، در اون حوزه چه چیزی درس دادن، چه چیزی تولید کردن جز گله های آخوند؟ برویم کودکی و نوجوانیشو بخونیم. آره صرف و نحو خوند، نمیدونم، بعد خوشنویسی یاد گرفت، خطاطی یاد گرفت، بعدش رفت زیر علم اندیشه افرادی مثل سید ابوالقاسم موسوی خونساری، دروس فقه یاد گرفت، محمد حسین نائینی، محمد حسین قروی اصفهانی، استاد او در فلسفه سید حسین بادکوبه‌ای بود و امثال اینها. بعد برمیگرده تبریز، مدتی کشاورزی میکنه، بعد میره قم و اونجا درس میخونه و درس فلسفه میده، آخونده باش تضاد پیدا میکنن، مجلس درس اسفارش رو تعطیل میکنن، تضادهای درون آخوندیه. و خلاصه ایشون میگن که بانی زنده کردن حکی حکمت و فلسفه و تفسیر در حوزه های تشیع بعد از دوره دودمان صفوی است. حکمت ملا صدرا رو ایشون تفسیر کرده، خود ملا صدرا، به خصوص در باره همین زنان گیسو افشان کنونی، خواهران و مادران ما، ارتجاعی ترین تفکر رو داشت که حالا این مفسرشه. زن رو جز چارپایان به حساب می اومد. بروید بخوانید، اینا فیلسوفای ما هستن. اینجاست که میگم عمامه رو باید خوب و بدش رو پرتاب کرد رو زمین. ملا صدرا میگه که، نقل به مضمون دارم میکنم، خداوند انواع حیوانات آفرید، برخی برای بارکشی مثل قاطر و اسب، برخی برای سواری مثل الاغ، برخی برای زیبایی مثل طاووس، برخی برای فواید مثل مرغ و جوجه و اینها، و برخی برای تولید نسل یعنی زنان. زنان جز حیواناتن. این بزرگترین فیلسوف اسلامی ماست و ایشون مفسر تفکر. بعد رفتن که آقا با فلان فیلسوف فرانسوی رفت آمد داشت، آنلی کوربن از فرانسه به ایران آمد و در قم و تهران ملاقات کرد، خلاصه از ایشون فلسفه یاد گرفت. باید بریم زندگی این جناب فیلسوف فرانسوی را بخونیم که ایشون معتقدند که شیعه یکی از بهترین مذاهبی است که ایجاد شده. آره ایجاد شده، ولی نه برای ایرانیان، بلکه دودش به چشم ایرانیان و نورش کسانی که ایران رو غارت کردن خیلی خوب یاری رسوند. برحال بریم استادان رو بخوانیم، شاگردان رو بخوانیم، کتابهاش رو ورق بزنیم. تفسیر المیزان در 20 جلد و طی 20 سال تفسیر قرآن است. قرآنی که باید خودش رو خون، نیازی به تفسیر به نظر من نداره، روشنه. قرآن اتفاقا کتابی است که به روشنی حرف زده برخلاف نهج البلاغه، و یا کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسمش که 14 مقاله فلسفی در اون هست و جناب مرسا مطهری شرحی بر اون نوشته، و میگویند مهمترین نماینده فلسفه اسلامی جناب طباطبایی است، ولی مجموع زندگیش که ما ببینیم، از شاگردانش که از مرتضی مطهری و محمد جواد باهنر رو نمیدونم هاشمی رفسنجانی و امام موسی صدر و جوادی آملی و محمد حسین بهشتی و کسانی از این نوع هستن، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، دادستان آدمکش اوایل حکومت و خیلی های دیگه، ناصر مکارم شیرازی یک مرتجع تمام عیار، و نیز کتابهاش به ما خواهد فهمان که احترام استاد سر جای خودش، ولی نگوییم که اگر علامه زنده بود عمامه او توهین به اسلام بود. ببینید پایه قضیه مشکل داره. همینطور ما برویم به سراغ علامه جعفری و ببینیم که او چه کرد. یعنی از شعار دادن، از اینکه آقا توهین میکنید، ایشون محمد تقی جعفری 24 مرداد 1302 متولد شد و سال 77 به دلیل سرطان فوت کرد. پیشش فقیه، مفسر، عارف، فیلسوف. زندگیشو بخوانیم و معلوماتشو در نجف ببینید. ما با یه مجموعه سر و کار داریم. ملایی که آره میتونه آدم خوبی باشه، ولی خوب و بد این هست که اگر میخواییم افراد رو بررسی کنیم، آیا وجود این آدم در روند تکامل اجتماعی جامعه ما، مردم جامعه ما، فلسفه جامعه ما، تفکر و خرد جامعه ما تأثیر مثبت داشته یا منفی، این آدم خوبیه. گیرم که ایشون دو تا زن داره، یا مثلا شبا ویسکی میخوره یا نمیخوره، یا نماز شب میخونه. انسانی که از یک انسان معمولی فراتر میاد، یک فیلسوف، یک شاعر، یک نویسنده، یک رجل سیاسی، آری زیبایی های اخلاقی همیشه زیباست، ولی برای چنین افرادی رفتن اون، این که امام خمینی مگس رو نمی کشت در نجف، از پنجره بیرون میکرد و یک زن بیشتر نداشت، اومد ایران دیگه مگس نکشت، مگس کش رو برداشت، جوخهای تیرباران رو راه انداخت و شروع کرد به کشتار مردم. از همون مرسه رفاه نان مردم رو بست، آب مردم رو بست، سرکوب کرد، زن ایرانی رو بیچاره کرد. بنابراین اون اخلاق بخورد توی سر مبارکش. جامعه رو ما اینطوری بررسی میکنیم. من جمله اینجاست که من به عنوان یک زندانی سیاسی یا به قول ساواک ضد امنیتی زمان شاه، محمد رضا شاه رو صرفا در سرکوب نمیدونم مجاهد و فدایی و توده‌ای و ایکس و ایگرگ بررسی نمی کنم. وقتی میخوام مقایسه بکنم، آقا در دوران او به هر حال مملکت این لجنزاری بود که آخوندها درست کردن و او جلو برد اندک ایران رو یا عقب برد. در رابطه با فیلسوف جناب جعفری نیز باید دید که ایشون با همه معلوماتش، با تمام تحصیلاتش در مدرسه دارالشفای قم، با تمام تحصیلاتش در نجف، چه کرد برای مملکت ما؟ پایه های خردگرایی رو استوار کرد؟ یا بعد از دریافت اجازه اجتهاد از سید ابوالقاسم خویی و نشان دانش درجه یک از سید محمد خاتمی ده مهر 76، ایشون داشت پای همین حکومتی رو صفر میکرد، خودش نقشی نداشت، که الان داره مغز دختر ایرانی رو متلاشی میکنه به خاطر اینکه آزادی میخواد. شما نگاه بکنید، استادان این حضرت میرزا حسن موسوی بجنوردی، محمد کاظم شیرازی، سید عبدالهادی شیرازی، سید ابوالقاسم خویی، مرتضی طالقانی، علی محمد بروجردی، محسن حکیم، این اساتید رو تک تک رو میشه گذاشت زیر دوربین، گفت آقا جان میرزا حسن موسوی بجنوردی چه چیزی به این بابا داد، به این فیلسوف ما؟ و اصلا اسم فیلسوف میشه روی فقیه گذاشت. فقیه وقتی فقیه شد فیلسوف نیست دیگه. فیلسوف یعنی دوستدار آزادی اندیشه. بعد چسبیدن که آقا ایشون با برتران راسل فیلسوف انگلیسی خلاصه مکاتبه داشته و یک خروار کتاب به جا گذاشته، تکاپوی اندیشه ها، عرفان اسلامی، بررسی افکار راسل، بررسی افکار مولوی و حافظ و نظامی و سعدی و اینها، و جهان شناسی. در حالی که ببینید دوستان عزیز، جهان رو موقعی آدم میشناسه که نره 27 جلد تفسیر نهج البلاغه بنویسه که معلوم نیست در چه روزگاری نوشته شده و در درونش میگه ان النساء نواس و غولم. نهج البلاغه که در جنگ بنی قریظه نویسنده مربوطش در کنار بقیه مجاهدین اسلام گردن می زدن، زنها و دخترها رو به 26 درهم، از حافظه دارم میگم، می فروختن. بچه های شیرخاره رو با مادرشون، شلوار جوانان رو می کشتن پایین تا ببینند که بر شرمگاهشون مو در آمده یا نه. اگر در آمده بود گفتن بزنید گردنشون، همه رو کشتند. چرا نجا بلاغی رو من نمی خونم، به فیلسوفش احترام نمیگذارم. و اینجاست که میگم ببینید پایه ها رو ببینیم، روسری پایه ها رو نشانه رفته، دست زن ایرانی در پرتاب عمامه پایه ها رو نشانه رفته. به جایی نخواهید رسید، برای اینکه سیل خون در ایران جاری است، در کنار مردم بیستیم. عمامه رو اگر که متنفریم از کشتار خامنه‌ای از سر برداریم، بیایم نمادین پرتاب کنیم تو خیابون، با ریش تراشیده بپیوندیم به مردم، در کنار دختر 18 ساله ایرانی که مغزش متلاشی میکنن، دو تا گلوله آخوندهای پس فطرت بخورن، آخوندهایی که فطرتشون رو کنار گذاشتن و اومدن به میان مردم. ولی دفاع از عمامه تمام شد، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. این موج خروشان همه رو نشونه رفته، نه فقط آخوند رو. من تبعیدی شاعر 41 سال دور از میهن رو به بازبینی خودم پرداخته که من چقدر ایران رو میفهمم. پریروز به یکی از دوستانم گفتم من در 40 سال گذشته بیشتر وقتم صرف کار سیاسی و ادبی شده و همیشه نگاهم رو ایران زوم بوده. خوابهای من با ایران آغشته است، با مردم ایران. زبان من زبانی است که مادرم به من یاد داد. با اون زبان فکر میکنم، مینویسم و اگه میخوام ترجمه بکنم بعد ترجمه میکنم. ولی من 10% ایران رو میفهمم الان، برای اینکه نیستم، برای اینکه نمیبینم که خامنه ای داره چه کار میکنه، برای اینکه فقط اخبار رو میخونم، برای اینکه گرسنگی مردم رو حس نمیکنم، برای اینکه عدم امنیت رو نمیبینم. بنابراین باید تغییر بکنم، باید بفهمم، چه برسه با آخوند عمامه بر سری که کنه است، چنگالاشو فرو کرده، مفتخوری که 14 قرن داره خون مردم رو میخوره. بنابراین دفاع نکنید. علامه طباطبایی رفت، زندگیشو کرد، با عزت مرد. محمد تقی جعفری همینطور. بقیه آخوندهای خوب به قول شما. ولی آخوند خوبی که تا کمر در حوزه علمی است و تا فرق سر در خرافات 500 تا کتاب نوشته باشه، مزاحم مردم بوده این کتابو، بر تاریکی افسوده. برای اینکه تو این آیین خرد اسیره. روسری و عمامه دو نماد نیرومند یک نبرد هویتی قوی است توسط زنان ایران. این رو بفهمیم، توجیه نکنیم. اگر اهل درد و مسئولیتیم باید بدانیم که از آغاز این آیین جهل بود، تحمیل بود، کشتار بود و خامنه ای درست داره عمل میکنه بر اساس آیینش. برای اینکه این مملکت مستعمره اونه، برای اینکه ایرانی همون گبر سابقه، باید روسری کرد سر زن و دخترش، باید حرف زد گله زد تو مغزش، باید عین حجاج ابن یوسف ثقفی در سیستان نمایندش تخت جسد درست کنه که درست کرد. واقعا کارهای خامنه ای منطبق بر صدر اسلامه. ما گول نزنیم خودمون آقا، اینها کار آخونداست. نخیر، آخوندا بر اساس الگویی که این مکتب بهشون داده، پروردگارشون داده، پیغمبرشون داده، امامشون داده، دارن عمل میکنن. بحث اعتقاد مردم چیز دیگری است. مگر پس از کشتار وحشتناک انگلیسیون و اون جنایتی کرد، خب ملت همه کلیسا رو میگه خراب کردن، قدرت رو گرفتن از اینا، سکولاری لایسیته اومد، گذاشتن کسایی که هنوز معتقدن، میخوان معتقد باشن یا میترسن، چون انسان تنهاست میترسه. تو اسلام که قربونش برم با اون جهنمی که علم کردن، اون بهشت دو طرف بهترین نمایندگان اینه که ما اصلا فکر نکنیم. تا ابد آقا میسوزوننت. یه بار ما فکر نکردیم این چه خداییست که اصلا دلش نمیسوزه. حالا خواستیم تلطیفش بکنیم با شیخ ابوالحسن خرقانی، با سعدی، بنی آدم از یک دیگرند، ولی تو عمق تلطیف شدنی نیست. باید این کثافت جارو بشه، قدرت ازش گرفته بشه، ما مجبور به تغییر و انقلابیم، وگرنه از بین میریم. ایران نمیتونه پاپس پیش بذاره، برای اینکه آخوند تا ته خط رفته، امکان رفرم وجود نداره تو این حکومت، خودشون میدونن. یک قدم عقب نشینی بکنن، 100 قدم مردم میان جلو. عقب نشینی هم نکنند، له خواهند شد زیر پای مردم. این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه مجبورن، مردم چیزی براشون باقی نگذاشتن. بنابراین دنبال آخوند خوب تو این جنبش نگردیم. آخوند خوب کسی است که عمام و عبا رو برداره، بیاد تو صفوف مردم مقابل گلوله‌های جلادان خامنه ای سینه سپر بکنه و بگه درود بر ایران، درود بر مردم ایران، اینها دختران و زنان و خواهران و مادران ما هستند. فرصت کم است و حرف زیاد، من بحث بیشتر رو میذارم برای بعد. و در پایان، در آغاز من شعری از حافظ خوندم، میخوام در پایان شعر دیگری از شاعر دیگر بخوانم که عطار، عارف بزرگ ما، که اونی اگرچه مسلمانی معتقد بود و سنی مذهب، ولی میبینیم که اونیز متناقض بود از اینکه موی زن ایرانی رو و زیباییشو زیر چادر و برقع و حجاب مخفی کردن. اونیز زخمیه سال 5 هجری بود. زهی زیبا جمالی این چه روی است، زهی مشکین کمندی یا مشکین کمندی، برداشت درسته، زلفی که بوی مشک میده، این چه موی است. ز عشق روی و موی تو به یک بار همه کون و مکان پر گفتگوی است. از آن بر خاک کویت سر نهادم که زلفت را سری بر خاک کوی است. چو زلفت گر نشینم بر سر خاک، نمیرم نیز وینم آرزوی است. چه جای زلف چون چوگانت آنجا، که آنجا 100 هزاران سر چو گوی است. برو ای عاشق دستار بگریز، امام دار فلنگو به من، که اینجا رستخیز از 4 سوی است. زلف زنها رستاخیز به پا کرده، تو کار خیش میکن لیک میدان که کار او برون از رنگ و بوی است. با درود و عطار و گرامی داشته همه خوبان این سرزمین، تا درودی دیگر با شما عزیزان بدرود میگم و برای همتون آرزوی موفقیت و همگامی با خیزش بزرگ ملی و مقدس ایران رو دارم. در کنار زنان دلاور ایران بیستیم، در کنار خواهران و مادران خود. فراموش نکنیم این جنگ، جنگ مرگ و زندگی است، جنگ بودن یا نبودن ایران ماست. پس نیرومند، متحد در سراسر ایران در برابر دشمن مشترک تمام ملت ایران، تمام اقوام ایرانی در چارسو ایران بیستیم. پیروزی از آن ملت است و شکست از آخوندهای پس فطرت حاکم و آیین پلیدشان. پیروز باشید.